بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با خبرها و برنامه مجله دموکراسی با شما خواهم بود. ابتدا به چند خبر توجه بفرمایید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه گزارش تازه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، مقر آژانس، نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام در نشست خود به طور ویژه بخشی از گزارش آژانس را بررسی می‌کنند که در آن آمده جمهوری اسلامی تا چند سال قبل بر روی یک برنامه تسلیحات اتمی کار می‌کرده. مقامات ایران همواره میگویند هدف آنها از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای دستیابی به برق است، اما کشورهای غربی معتقدند که جمهوری اسلامی به طور پنهانی در حال تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است. ارتش آمریکا اعلام کرد میزان تلفات نیروهای آمریکایی در عراق از آغاز جنگ تاکنون به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بالاترین میزان تلفات نیروهای آمریکایی در عراق ماه نوامبر سال 2004 بود که طی آن 137 سرباز کشته شدند. مردم سوئیس به تشدید اعمال قوانین اعطای ملیت به مهاجران خارجی رأی منفی دادند. شمارش بخشی از آرای همه‌پرسی روز یکشنبه در سوئیس هاکی است. اکثر رأی دهندگان در آن کشور به پیشنهاد حزب راست افراطی مردم مبنی بر اعمال قوانین سخت‌تر علیه مهاجران خارجی برای کسب تابعیت سوئیسی پاسخ منفی دادند. همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد در مقدونیه، بروز درگیری و خشونت در این کشور به مرگ یک نفر و جراحت شماری دیگر انجامید. تیراندازی در منطقه آلبانیایی نشین اسکوپیه باعث شد که روند برگزاری انتخابات در شرق این شهر متوقف شود. انتخابات پارلمانی زودرس در مقدونیه در پیان برگزار می شود که ائتلاف حاکم در این کشور بر سر مسائل مانند روند پیوستن مقدونیه به ناتو و به رسمیت شناختن استقلال کوزوو دچار اختلاف نظر شد و سقوط کرد. و سخنگوی وزارت مسکن در اسرائیل از ساخت بیش از 800 خانه دیگر برای سکونت یهودیان در شرق اورشلیم خبر داد. به گفته این مقام دولتی اسرائیل، ساخت این خانه ها به مناقصه گذاشته شده. مقام‌های فلسطینی احداث این خانه‌های تازه در بیت المقدس شرقی را عاملی برای تخریب مذاکرات صلح می‌دانند. بیت المقدس شرقی 41 سال قبل و در پی جنگ 6 روزه عرب اسرائیل به تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد است. شنوندگان عزیز، نوبت می‌رسد به برنامه مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و در دقایق آینده با مجموعه مطالبی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر با شما خواهم بود، از جمله جمهوری اسلامی و حقوق بشر، مطالبات دموکراتیک مردم و برخورد خشونت‌آمیز دولت، دموکراسی و دخالت خارجی و مطالب دیگر. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، استراتژی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر را تشریح کرده است. آقای لاریجانی گفته است این استراتژی سه لایه دارد. لایه اول، موضع ایران نسبت به تعهدات سابق است، یعنی به اسناد چهارگانه عمده‌ای که در باب حقوق بشر امضا کرده است. ایران به این تعهدات احترام می‌گذارد، حتی اگر به نکاتی از این اسناد نقد جدی داشته باشد. محمد جواد لاریجانی تاکید کرده است تعهد ایران به اسناد به هیچ وجه به معنای قبول تفسیر غرب بر این اسناد نیست. به گفته است ما تفسیری را قبول داریم که سازگار با نظام باشد و هیچ کجا هم تعهد نداده ایم که تفسیر غربی ها را بپذیریم. لایه دوم استراتژی جمهوری اسلامی به گفته آقای لاریجانی حقوقی است و نقش آفرینی کشوری چون ایران در اسناد آینده را در بر می‌گیرد و به تنوع فرهنگی و مواضع اسلامی مربوط می‌شود. لایه سوم مربوط به حقوق بشر در فضای سیاسی داخل کشور است که نوعی پارامتر پیشرفت مدنی محسوب می‌شود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است به چارچوب‌های حقوق بشری مانند آزادی بیان، حقوق خانواده، حق مسکن، حق تحصیل، حق توسعه فردی، امنیت و غیره که با اسلام تعارضی ندارد به عنوان معیارهای توسعه مدنی باید نگاه کرد. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه های دفاع از حقوق بشر، نظر وی را درباره تازه ترین گفته های دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد حقوق بشر جویا شدیم. عبدالکریم لاهیجی:
نخواست اجازه خدمتتون بگم که آقای لاهیجانی تحصیلات حقوقی نداره و اصلا هیچ گونه تخصصی نداره که بخواد راجع به مسائل حقوق بشر اظهار نظر بکنه. فکر میکنه با توجه به اینکه سالها دولت خارجه کار کرده، با سیاست بازی و لفاظی میتونه توجیه بکنه کارنامه زشت و روز به روز زشت‌تر جمهوری اسلامی رو. اونجایی که میگوید که ما این 4 سند بین‌المللی که ایران به اونها ملحق شده قبول داریم با تمام ایراداتی که داریم، و از جمله این اسناد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران فارغ از دولتی که بر ایران حکومت بکنه 33 ساله که به این اسناد پیوسته. و یک موردش فقط من خدمتتون میگم که ببینید تناقض صریح با مقررات جمهوری اسلامی در خصوص مجازات داره، با قانون مجازات اسلامی. اونجا راجع به مسئله شکنجه است که علاوه بر شکنجه که به معنای کلاسیک قضیه، میگوید که هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذالت آمیز. بنابراین ببینید که مجازات ظالمانه یا خلاف انسانی هم در عرض شکنجه است. بنابراین اگر در ذهنیت محمد جواد لاریجانی سنگسار، دست بریدن، پا بریدن، شلاق زدن نه ظالمانه است، نه خلاف حیثیت انسانه، نه رذیلانه، خب اون دیگه باید گفت که با ذهنیت عقب مونده او و امثال او ما کاری نمیتونیم بکنیم. برای اینجا دیگه جایی برای اینکه بگویند که ما این میثاق‌ها و این اصول بین‌المللی رو قبول داریم با تمام انتقادایی که داریم به اونا احترام میذاریم باقی نمیگذاره. برای نخستین بار هم نیستش که یک همچین روایتی از اونها به نقل میشه. میدونید کمیته حقوق بشر ناظر بر اجرای این میثاق‌ها سالها و سالهاست که به جمهوری اسلامی اخطار کرده که قوانین خودش و در صدر اونها قانون اساسی خودش رو با موازین این میثاق‌ها منطبق بکنه. و جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ جمهوری اسلامی سالهاست که دیگه گزارش سالیانه به کمیته حقوق بشر درباره میثاق‌ها نمیده. یعنی بیش از 10 ساله که جمهوری اسلامی سیاست سکوت رو انتخاب کرده برای اینکه عواملش بتونن با وقاحت کامل یک همچین بیانهایی رو هم باز بکنن، به خاطر اینکه اگر هر ساله گزارش وضعیت این میثاق‌ها رو در ایران بده که مسلمه که هر ساله از طریق کمیته ناظر بر اجرای این میثاق‌ها یک تذکر مجدد باید به جمهوری اسلامی داده میشه. و همین خدمتتون عرض کردم این تذکرها در ارتباط با نحوه اجرای این میثاق‌ها فقط نیست، این تذکرها در وهله اول در ارتباط با عدم انطباق قوانین ایران با این میثاق‌ها.
یعنی علاوه بر تعهدی که دولت‌ها نسبت به اجرای میثاق‌ها دارن، آیا متعهد هم هستن که گزارش سالانه بدن؟
100%. ببینید در ارتباط با این میثاق‌ها 3 تعهد هست. اول اینکه در مقدمه میثاق‌ها اومده که دولت‌ها موظف هستند که قوانین خودشون رو منطبق با این میثاق‌ها بکنن. دوم اینکه میثاق‌ها رو اجرا کنن. سوم اینکه هر ساله گزارشی از وضعیت این میثاق‌ها به کمیته حقوق بشر بدن. و جمهوری اسلامی در هر 3 زمینه نزدیک به 30 سال که از عمرش می‌گذره متخلفه. خب متاسفانه باعث میشه که شخصی مثل مشاور قوه قضاییه که هیچ گونه سواد حقوقی هم نداره باید به خودش اجازه بده که با نهایت بی‌آزرمی باز بگه ما این میثاق‌ها رو قبول داریم با این که به اونها ایراد هم داریم، منتها ما تفسیر خودمون داریم، تفسیر غربیمونه. اصلا جایی برای تفسیر نمیمونه. ببینید خود آقایون علما میگن در مقابل نص صریح دیگه جایی برای تفسیر نمیمونه. نص این ماده 7 رو من براتون خوندم به عنوان یکی از مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی. ده ها مورد در این میثاق میشه پیدا کرد که شما ببینید چگونه قوانین جمهوری اسلامی یا عملکرد جمهوری اسلامی مخالف نص صریح این میثاقه. و خود حضرات هم میگن که در مقابل نص صریح دیگه جای اجتهاد باقی نیست. اجتهاد میبینید دیگه فراتر از تفسیر دیگه.
مجلس در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار مظهر اراده ملت است. هر چقدر دموکراسی کاملتر و مستحکمتر باشد، نقش و جایگاه مجلس در آن نظام پررنگتر و تعیین کننده تر است. این نخستین عبارت مطلبی است که اخیراً محسن میردامادی با عنوان مجلسی که در رأس نبود منتشر کرده است. آقای میردامادی در این مقاله که در روزنامه کارگزاران به چاپ رسیده، همچون بسیاری از مفسران و تحلیلگران با پایان گرفتن دوره مجلس هفتم به ارزیابی آن پرداخته و عملکردش را منفی دانسته است. مهرانگیز کار حقوقدان نوشته آقای میردامادی را تحلیل کرده است. مهرانگیز کار:
صرف نظر از اینکه البته کارنامه مجلس هفتم بسیاری کاستی ها داشته، اما نکاتی که آقای محسن میردامادی بران تأکید ورزیده با واقعیت‌هایی که از آغاز انقلاب در کشور جاری بوده ناهماهنگ است. مثلا ایشان از ساختار و عملکرد دوره اول مجلس شورای اسلامی بسیار تمجید و تحسین کرده و در جایی که مجلس اول مثلا توانسته رئیس جمهور وقت را عزل کند، مجلس هفتم را از آن رو که چنین نکرده و آقای احمدی نژاد را عزل نکرده به نقد کشیده و نوشته است در مقابل مجلس هفتم ضعیف‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی است. از صاحب نظر با تجربه‌ای مانند آقای محسن میردامادی انتظار می‌رود وقتی داوری می کنند همه عوامل مؤثر در داوری را در نظریه خود بگنجانند. اگر می خواهند بگویند چرا مجلس اول رئیس جمهور وقت را عزل کرده و چرا مجلس هفتم رئیس جمهور را عزل نکرده، حتما باید به مخاطبان خود، به خصوص به جوانان که اطلاعاتشان از اوضاع گذشته اندک است، یادآور بشوند مجلس اول نیز قدرت خود را از مقام رهبر می گرفته و هنگامی که رهبری متقاعد به عزل رئیس جمهور شده، البته مجلس اول قدر قدرت عمل کرده است. مجلس اول پیگیر مطالبات مردم در این باره نبوده و یک صاحب نظر هم از اینکه با رؤسای جمهور آن زمان یا این زمان درگیری داشته باشد، نباید بر این عامل مؤثر که تعیین کننده برخورد سیاسی مجلس ها در ایران است چشم فرو بندد و به مخاطبان آدرس های عوضی بدهد. آقای میردامادی خوب است عملکرد مجلس اول و مجلس هفتم یا هر نهاد دیگری را همه جانبه بررسی کنند و نه بر پایه علایق شخصی خود. مجلس شورا در ایران مستقل نیست. هنگامی مقتدر وارد صحنه می شود یا به نظر می رسد که مجموعه رهبری درباره موضوع خاصی از آن جمله عزل رئیس جمهور یا برخورد با مصوبات دولت و مانند آن نظرات مثبت خود را به گونه‌ای به مجلس اعلام کرده باشد. اگر این عامل را در نظر بگیریم، مجلس اول همان کاری را کرده است که رهبر وقت می‌خواسته و مجلس هفتم همان کاری را کرده است که رهبر کنونی می‌خواهد. قرار دادن این دو مجلس و مقایسه آنها و قرار دادنشان در دو کفه نامتعادل از قوت و اعتبار داوری آقای میردامادی به شدت کاسته است. ایشان باید آن عامل مهم و تعیین کننده را در کار داوری خود می آوردند.
در چند سال گذشته بارها و بارها درباره خواست مردم ایران برای داشتن دموکراسی و نظامی مبتنی بر موازین حقوق بشر شنیده اید. اما بر اساس چه شاخصایی می توان گفت که مردم یک کشور خواستار دموکراسی اند؟ این سوال را با لادن برومند، پژوهشگر فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران در میان گذاشتیم. لادن برومند:
شناخت تمایلات مردم که در رژیم های زندگی می کنند که آزادی بیان نیست و فشار و سرکوب و ارعاب زیاد هست، یکی از مشکلات اصلی ناظرین و محققینه که به طور کلی نمیتونن دقیقاً بدونن که مردم چه تمایلاتی دارن، به چه آمال و آرزوهای سیاسی دارن و به طور کلی اصولاً برای زندگی خودشون هم چی میخوان و خواسته هاشون چیه. و این مشکل بغرنجتر میشه وقتی که حتی آدم میتونه فکر کنه که در شرایطی که همه راه‌ها باز نیست و در موردش صحبت نمیشه، برای خود مردم هم دقیقاً شناخت خواسته هاشون مشکل خواهد بود، برای اینکه حق انتخاب ندارن، حق بحث ندارن، حق جدل فکری ندارن که بتونن خواسته هاشون رو در ذهن خودشون هم مشخص تر کنن. برای همین این یک مسئله بغرنجیه و خیلی وقتها هم صحبت میکنن هم دانشگاهیان، محققین یا روزنامه نگارا که از طرف مردم صحبت میکنن، که این به نظر من واقعا یک خبط بزرگیه، برای اینکه خیلی مشکل میشه که از طرف مردم یا خواسته های مردم صحبت کرد. ولی مسئله اینجاست که پس چطور میشه آدم سعی کنه که تمایلات یا گرایشاتی که در سطح جامعه مدنی هست از نظر اجتماعی و سیاسی اونها رو بشناسه در چنین شرایطی. یکی از شاخصه هایی که خیلی از محققین و ناظرین بهش تکیه میکنن انتخاباته، چون یک مکانیسم رای گیری هست به عنوان یک شاخصه که میتونه بیانگر خواسته های مردم باشه ازش استفاده میشه و به خصوص از این استفاده میشه که هیچ شاخصه دیگه‌ای در دسترس نیست. مثلا نمیشه به صورت آزادانه آمارگیری کرد، مصاحبه کرد با مردم و تکنیک های دیگه‌ای رو که در کشورهایی که آزادی سیاسی و آزادی بیان هست به کار برده میشه اونها رو نمیشه ازش استفاده کرد. به خصوص هم حتی اگرم کسی این امکان رو داشته باشه، چون مردم میترسن و مطمئن نیستن که جوابشون چطور ازش استفاده میشه، احتمالاً اونها هم اونچه که واقعا در ذهنشون هست رو به صراحت بیان نمیکنن. مسئله انتخابات که ازش استفاده میشه به این دلیلی که میگن خب بالاخره مردم میرن رأی میدن، منتها در چهارچوب انتخابات که آزاد نیست و کاندیداهاش از قبل انتخاب شدن، مفهوم رأی گیری یا رأی دادن مردم یک مفهوم دیگری است، نه نشانه تمایلات شخصی یا تبلور حاکمیت فرد در تعیین سرنوشت خودش. برای اینکه این در چهارچوب شرایط خیلی خاصی انتخابات در جمهوری اسلامی صورت میگیره که در این حال که مردم به طرف صندوق‌های رأی خواسته میشن از طرف دولت، ولی یک قدرتی که خودش رو منبعث از پروردگار میدونه براشون کاندید تعیین کرده. به همین دلیل اصلا این نمیتونه نمایانگر خودمختاری انسان باشه در عرصه سیاسی. تنها شاخصه‌ای که باقی میمونه که میشه ازش استفاده کرد خشونتیه که دولت بر جامعه مدنی اعمال میکنه، به خاطر اینکه محور اصلی رابطه بین جامعه مدنی و دولت در ایران خشونته. و اگر که این خشونت رو ما در دراز مدت مطالعه کنیم، میتونه ساختار و خواص این خشونت برای ما به عنوان یکی از شاخصهایی که به احتمال زیاد میتونن گرایشات جامعه مدنی رو روشن کنن ازش استفاده کنیم. به عنوان مثال میشه راجب خشونتی که بر سازمانهای غیر دولتی میره، سرکوب فعالین مدنی یا بعضی از اقلیت‌های مذهبی رو بررسی کرد، مطالعه کرد، تحلیل کرد و ببینیم که از متن این مطالعه این خشونت ما چه نتیجه گیری‌هایی میتونیم بکنیم.
منظور شما اینه که میزان خشونت دولتی در واقع نشون دهنده تمایلات مردمه، یا منظورتون اینه که تأثیر خشونت دولتی بر تمایلات مردم؟
نه هدفگیری خشونت دولتی، اگه منظورتون از میزان همون شدتشه، اونم میتونه یک نوع شاخصه‌ای باشه از وخامت اون مسئله در نظر دولت.
مثلا فرض کنید دولت با زنان برخورد خشونت آمیز داره، با جوانان که توی خیابون هستن برخورد خشونت آمیز داره به دلایل مختلف، با فعالان مدنی برخورد خشونت آمیز داره، با اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های قومی برخورد خشونت آمیز داره. آیا این گستردگی برخورد خشونت آمیز که شامل همه گروه‌ها و اقوام و اقلیت‌ها و اینها میشه، گستردگی تمایلات مردم برای شیوه های دموکراتیک تر رو میرسونه، یا اینکه منظور شما اینه که پس از اینکه این خشونت اعمال میشه، مردم یا همین افرادی که مورد خشونت واقع میشن یه جور آگاهیشون نسبت به خواستشون بیشتر میشه؟
خب این اون ممکنه یه بخشی باشه، ولی من اون الان راجبش صحبت فکر نکرده بودم. صحبت من اینه که مثلا فرض کنید که مسئله ارتقاء امنیت اجتماعی، این نشون میده که در نظر دولت یک در بطن جامعه و به صورت غیر متشکل یک مسئله امنیت اجتماعی هست. اگر ما شروع کنیم تحلیل کردن نوع برخورد دولت، میتونیم متوجه بشیم که به صورت فردی اعضای این جامعه دارن یک نوع خودمختاری خودشون رو اعمال میکنن برخلاف خواست دولت، به این معنی که نوع پوششنشون رو خودشون انتخاب میکنن با ریسکی که براشون داره. سرکوبی که دولت به خاطر پوشش مثلا فرسایی بر زنها را اعمال میکنه، نشون میده که یه بخش عظیمی از زنای این جامعه حاضر نیستن روپوش یا کد پوششی نظام رو بپذیرن. در نتیجه ما میتونیم استدلال کنیم بر این اساس که خیلی خوب، پس یکی از تمایلاتی که ما میتونیم از طریق این فعل و انفعال بین دولت و جامعه ببینیم اینه که یه بخشی از اعضای جامعه ایران حاضر نیستن کد پوششی جمهوری اسلامی رو بپذیرن و وارد یک نوع نافرمانی مدنی شدن، به طوری که جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک خطر سیاسی تلقی کرده و بر اساسش یک طرحی ریخته به نام طرح ارتقای امنیت اجتماعی. و خب این مثلا یه بخشیه. بعد حرکتشون نسبت به NGO ها، اون هم نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی با یک تمایلی در سطح جامعه برای سیستماتیزه کردن و نهادینه کردن خودمختاری، برای که NGO ها در واقع یه بخشی از خودمختاری رو در سطح اجتماعی با متشکل شدن سعی میکنن که نهادینه کنن. وقتی که دولت NGO ها رو به عنوان عوامل خارجی مورد حمله قرار میده، اینه که نگرانیش از این نهادینه شدن خودمختاری در سطح خواستهای اجتماعی که حتی در سطح خواستهای سیاسی هم نیست. خب اینم میشه یه بخش دیگه از اون پازل. پس از یه طرف داریم افراد به صورت غیر متشکل سعی میکنن یک مقداری خودمختاری خودشون رو به صورت خودجوش در زندگی روزمره جامعه عمل بپوشونن، از طرف دیگه افرادی که عضو اقشار تحصیل کرده تر یا نخبگان مملکتن سعی میکنن قدمهای اولیه رو برای متشکل شدن در سطح جامعه به شکل سازمانهای غیر دولتی برای اعمال یک حدی از خودمختاری اجتماعی تشکیل دادن و اونها هم با عکس‌العمل دولت روبرو میشن. از طرف دیگه میبینیم یه جای دیگه سرکوب دولت با اقلیت‌های مذهبیه به صورت خیلی شدید. این میتونه یه شاخصه‌ای باشه از این که از نظر مسائل معنوی و روحانی جامعه دچار یک نارضایتیه که برای پاسخگویی به اون نارضایتی داره راه حل‌های خودش رو در ادیان دیگه پیدا میکنه. به همین دلیل مسیحی‌ها یا بهائیان یا زرتشتی‌ها در معرض حمله قرار میگیرن. این خودش باز یه شاخصه دیگه. اون وقت شما بخش به بخش، خشونت به خشونت اینها رو کنار هم میگذارین، اون وقت از طریق شخصیت، شناسایی، خواسته ها، نوع کسایی که قربانی خشونت دولتی میشن سعی میکنین ببینین که تمایلات یا گرایشات یا روندی که در حال حاضر در جامعه مدنی هست چی بوده. چه مقایسه کرد مثلا با دهه 60، دهه 60 بیشتر احزاب سیاسی بودن، احزاب سیاسی با ایدئولوژی های خیلی مشخص. اون موقع میتونستین ببینین که جامعه ایران در یک سطح به اصطلاح تشکلات سیاسی خودش داره سرکوب میشه. تشکلات سیاسیش هم فرض کنین کمونیست‌ها هستن، ناسیونالیست‌ها هستن، کسایی که از نظر منطقه‌ای خودمختاری میخوان و خیلی مشخص عکس خیلی هاشون هم مسلح بودن. الان به طور کلی چشم‌انداز حرکت و فعالیت‌های جامعه مدنی دگرگون شده و ما یک شرایط کاملا نوینی رو داریم در ایران که اون رو شما میتونین از طریق اعمال خشونت دولتی سعی کنین شاخصه‌هاش رو به دست بیارید.
از زمان حمله ایالات متحده به عراق و تاکید سیاستگزاران آمریکایی بر اینکه دموکراسی را به عراق خواهند برد، یک بار دیگر بحث نقش خارجی در پیشبرد دموکراسی در یک کشور دیگر مطرح شده است. غالب این بحث‌ها بر این نکته تاکید داشته که دموکراسی پیش‌زمینه‌هایی دارد که باید به تدریج و از بطن جامعه سر برآورد و رشد کند و بستر مناسبی برای فرایندهای دموکراتیک ایجاد نماید. طرفداران این استدلال به نابسامانی‌های عراق پس از گذشت چند سال از حمله آمریکا اشاره می‌کنند و بر بومی بودن یا ملی بودن حرکت‌های دموکراتیک تاکید دارند. اما محمد فاضل، سردبیر سایت الگوی عراق .com، در مقاله‌ای تحت عنوان خاورمیانه از درون تغییر نخواهد کرد، موضوع را از زاویه دیگری بررسی کرده است. برگردان این مقاله را که در شماره 31 می روزنامه وال استریت جورنال به چاپ رسیده از هومن سیسان بشنوید.
خاورمیانه در چند سال اخیر تغییرات عمیقی را پشت سر گذاشته است، از جمله پذیرش شیوه های دموکراتیک برای انتقال قدرت سیاسی در کشورهایی چون لبنان و عراق و سرزمین های فلسطینی. گرچه همه این کشورها هنوز با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما مشارکت چشمگیر مردم در فرایندهای انتخاباتی در این مناطق دلیل آشکاری است از تمایل مردم به انتخاب راه‌های مسالمت جویانه نظیر برگیری رأی در مقابل خشونت و گلوله. محمد فاضل می‌نویسد متأسفانه برخی روشنفکران عرب ظاهراً دموکراسی را به عنوان یک مفهوم خارجی و مشخصاً غربی رد می‌کنند. قبل از سقوط صدام میگفتند نه صدام نه آمریکا، و حالا هم میگویند اگر آمریکا و ایران در عراق مداخله نمیکردند عراقی ها میتوانستند مشکلات خود را حل کنند. اما تصور تغییر بدون نفوذ و دخالت خارجی مضحک است. خاورمیانه مثل اروپای شرقی نیست. آن کشورهای اروپای شرقی که دگرگون شدند در احاطه جوامع و کشورهایی بودند که در آنها دموکراسی نهادینه شده بود و اتحاد شوروی هم در حال فروپاشی بود. اگر نظام شوروی در حال از هم گسیختگی نبود، معلوم نیست اروپای شرقی تا چند دهه دیگر دچار خفقان بود. محمد فاضل می‌افزاید ساده انگارانه است اگر تصور کنیم دموکراسی‌های متکی بر ابتکارهای ملی و برخواسته از درون و بدون حمایت خارجی با استقبال کشورهای همسایه نظیر عربستان سعودی، ایران و سوریه روبرو خواهند شد، و این ایده که اگر آمریکا یا غرب مداخله‌ای نداشته باشد این کشورها هم مداخله نخواهند کرد خنده آور است. مداخله‌های ایران و سوریه در لبنان، جایی که نقش آمریکا بسیار متفاوت با نقش این کشور در عراق بود، دلیلی بر این مدعا است، و این در حالی است که غزه و بیروت به دست تندروها افتاده، در صورتی که در عراق چنین نیست. دلیل عدم سلطه تندروها در عراق حضور آمریکاست که از فرایندهای دموکراتیک حمایت می‌کند. محمد فاضل می‌نویسد حمایت خارجی و به ویژه غرب برای تغییر لازم است، چرا که اولا کشورهای همسایه به دموکراسی‌های نوپا اجازه نفس کشیدن نمی‌دهند، و دوم به این دلیل که دموکراسی مفهومی است که در غرب به وجود آمده و تکامل پیدا کرده است. برای خاورمیانه دموکراسی همچون وارد کردن دارویی است که در داخل ساخته نشده. دستورالعمل‌هایی برای موارد استفاده و مقدار مورد استفاده ضروری است. سرنگون کردن صدام فقط تا نیمه راه دموکراسی را هموار کرد، و حالا معلوم شده که حفاظت از این دموکراسی نوپا به اندازه سرنگون کردن یک دیکتاتور مهم و حیاتی است. تردیدی نیست که حضور آمریکا در عراق بزرگترین عامل در جلوگیری از یک دیکتاتوری از جانب تندروها بوده است، چه تندروهای القاعده چه تندروهای شیعه. محمد فاضل می‌نویسد بدیهی است که در خاورمیانه بین حامیان افراط‌گرایی و دیکتاتوری و طرفداران دموکراسی و تساهل و تسامح یک جنگ واقعی وجود دارد. این جهانیانند که باید با عمل خود و حمایت از یک طرف یا بی‌عملی و دست روی دست گذاشتن یکی از این دو گروه را انتخاب کنند.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201 202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.